بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأما بحث اخلاقی ما، حدیث دیگری است از وجود مقدس خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم که در نهج الفصاحه شماره حدیث 61 آمده. قال رسول الله ستکون و فتنون، به زودی فتنه هایی برپا میشه. یصبح الرجل فیه مؤمنن و یمسی کافرا. یصبح الرجل فیه مؤمنن و یمسی کافرا الا من احیاه الله بالعلم الا من احیاه الله بالعلم. پیغمبر اکرم پیش بینی میکنه، میگه در آینده در میان امت من فتنه ها، نه فتنه، فتنه هایی برپا میشود که گاهی در لا بلای اون صبح انسان مؤمنه از کافر میشه، یعنی در یک روز به کلی وضع میشه. شاید زمان ما از همون زمان ها بوده باشه. البته این فتنه ها گاهی فتنه های مالیه، صبح آدم با ایمانیه اما یه مال کلانی حرامی، حالا از طرق مختلف بهش پیشنهاد میشه، تسلیم این فتنه مالی میشود. صبح مسلمان است و عصر کافر. این اموال حرام رو اونهایی که میان پیشنهاد میکنن در مقابلش توقعاتی دارن دیگه، باید توقعات حرام اونها رو هم انجام بده. برای حفظ اینها باید کارهای خلافی بکنیم. گاهی فتنه ها فتنه های سیاسیه، امروز صبح مؤمنه از کافر میشه. گاهی فتنه های اخلاقیه. الان یکی از این فتنه های مسلم اخلاقی همین فضاهای مجازی آلوده. ممکنه کسی در اینها ورود کنه، صبح مؤمن باشه و عصر کافر بشه. گاهی فتنه های خانوادگی، اختلاف پدر و مادر با فرزند، اختلاف زن و شوهر، اختلاف های گوناگون، صبح دارای ایمانی و عصر کافر میشه. یعنی زمانی میرسه که فاصله کفر و ایمان کم میشه، سریع ممکن است انسان منتقل بشه. منتها آخرش فرمود الا من احیاه الله بالعلم. اگر دارای علم و دانش باشه و حیات علمی، نه حافظه، نه محفوظات، احیاه الله بالعلم، حیات علمی داشته باشه، این در مقابل طوفان ها تکون نمیخوره. اما اگر حتی عالم باشه یعنی حافظ علم باشه، نه احیاه الله بالعلم، نه اینکه به وسیله علم حیات علمی پیدا کرده باشه. این ممکن است طوفان ها تکانش بده. به هر حال زمانهای فرا می‌رسد که حفظ ایمان کار آسانی نیست. گاهی دینشو به دنیا می‌فروشه و در روایات داریم گاهی دینشو به دنیای دیگران می‌فروشه، نه به دنیای خودش. روی تعصب‌ها، لجاجت‌ها، وابستگی‌های غلط دینشو به دنیای دیگران می‌فروشه. واقعاً باید پناه به خدا ببریم، واقعاً باید به فکر عاقبت کار باشیم، عاقبتی که خبر نمی‌کنی، پیر و جوان نداری، مخصوصاً دنیای امروز که حوادث درش خیلی مختلفه، حوادث مختلف انسان رو تهدید می‌کنی. در چنین دنیایی، در این میان طوفان‌ها، ایمان حفظ کردن کار آسانی نیست. طوفانی، طوفان شهوات، طوفان هوا و هوس‌ها، طوفان مسائل مالی، طوفان مسائل سیاسی، طوفان مسائل اجتماعی. طوفان‌ها در زمان ما واقعاً خیلی زیاد شده و به همین دلیل نگه داشتن ایمان کار مشکلی نیست. واقعا باید هر روز صبح خودمونو به خدا بسپاریم و عرضه داریم خداوندا ما رو در پناه خودت قرار بده. ولا تکلنا الى انفسنا طرفت عین ابدا فی الدنیا والآخره. ما رو به حال خودمون و مگذار، ما رو تنها مگذار، توکل بر تو میکنیم. صبحا اگر 7 مرتبه بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، و 3 مرتبه توکلت علی الحی الذی لا یموت خونده بشه، و بعدش هم صلوات فرستاده بشه به این صورت: اللهم صل على محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وعلي ابن الحسين ومحمد ابن علي وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والحجة ابن الحسن العسكري. اللهم صل على محمد. این چندتا را انجام بده، من در جایی دیدم خداوند حفظش میکنه. اون 7 لا حول ولا قوت الا بالله با بسم الله، اون 3 مرتبه توکلت علی الحی الذی لا یموت، بعدم یه صلوات با اسم ائمه از اول تا به آخر 14 معصوم، خودی در پناه اونها قرار بده، محفوظ میمانه. فراموش نفرمایید. بله، من یادم نیست کجا دیدم، ولی میدانم اینو دیدم و این رو مهم میدانم برای زندگی مؤثره. میگن علمی که انسان از فتنه ها در این طوفان‌ها و شرایط مهم نگه می‌دارد چه علمی است؟ پیداست علم توحید و معاد، علم به آخرت، علم به این که خدا ناظر احوال ما هست. اینما کنتم فهو معکم اینما کنتم نحن اقرب الیه من حبل الورید. علم به این واقعیت ها اگر انسان داشته باشه، این دوتا، یکی نظارت خداوند، یکی حساب روز قیامت، این دوتا رو انسان باور کنه خیلی حالش درسته. من شاید این جمله رو براتون نقل کرده باشم، یکی از اصحاب مرحوم آیت الله عظمای بروجردی تعریف آقای بروجردی میخواست بکنه، میگفت آقای بروجردی قیامت رو باور کرده بود. آدم میگه خب این چیز کوچکیه. نه کوچک نیست، باور کرده بود، یعنی در زندگیش ایمان به قیامت، ایمان به حساب و کتاب متجلی بود در زندگیش، باور کرده بود. واقعا باور کنیم قیامتی هست و باور کنیم نظارت خداوند بر ماست. بله، حالا دعاهای زیادی هست، 7 آیه از قرآن هست که اون 7 آیه خیلی مؤثره. ما به بعضی از این سیاستمداران جدی دادیم، گفت من میخونم. در مباحثاتی که داشتیم با اجانب پیروز بودیم. به هر حال بگذرم، یه نکته ای هم عرض کنم درباره مراسم عید. انشاءالله آخر هفته آینده صحبت خواهیم کرد، ولی که این شب چهارشنبه سوری که در پیش است باید مردم مراقب باشند عید خودشون رو عزا نکنند. یخمین بچه تمام صورتش سوخت، چشم و گوش و دهان همه چی سوخته. اگر محروم بشه چیزی، اگر بمانه با این حال دیگه چه خبره. این همه تجربه شده، این همه تلفات و ضایعات در شب چهارشنبه سوری بوده، باز هم عده‌ای مراقبت نمی کنن. حداقل این از میاد یه ترقه از این ترقه های پر سر صدا پشت دیوار خانه‌ای در می کنه، صاحب خانه هم بیماری قلبی داره، ای بسا همون کارشو بسازه. باید احساس مسئولیت کرد، باید فکر کرد، عاقل باید بود. انسان اگر میخواد بره در مقابل دشمنان شهید بشه، چرا جانشو بدار چهارشنبه سوری بکنه؟ چرا؟ هر سال هم گفته میشه، بازم هر سال ضایعات هست. حرامه، قطعا ما گفتیم حرامه، ولی که گوش شنوا. یه زمانی بود که وقتی یک فتوا صادر می شد همه گوش ها شنوا بود، اما زمانی هست که گوش های شنوا کم می شده. خب ضررش هم می بینن، صدمش هم می بینن، عواقب سوش هم می بینن. اینجا چند تشکیلات مسئولیت دارن، داد مواظب باشن. یکی اجازه بدید، یکی پدر و مادرها. قبل از هر کس پدر و مادرها باید مراقب باشن، توصیه کنن نگن بچه‌مون بازی میخواد بکند و سرگرمی داره. و دومم وسائل ارتباط جمعی، صدا و سیما، روزنامه ها، معلم های مدارس، دبیرهای بچه ها، این ها مسئولیت دارن، این ها باید گوشزد کنن بیان به میدان. دیگرم نیروهای انتظامی، این مراکزی که این مواد منفجره رو به این بچه ها می فروشن، یه وقت میگن یک اتومبیل، یک ماشین رو، ماشین باری توقیف کردن، همش مواد منفجره برای شب چهارشنبه سوری آورده. باید مراقب باشن، جلو این مسائل رو بگیرن. کارها و مشکلات اجتماعی حلش کار یک نفر نیست. کار من این است که بگم این کار درست نیست و حرامه، ولی پدر مادر وظیفه‌ای دارن، معلم وظیفه‌ای داره، رسانه‌ها وظیفه‌ای دارن، نیروی انتظامی وظیفه‌ای داره، با دست به دست هم بدن. البته سال به سال داره کمتر میشه، جامعه عاقل‌تر میشه، میدونه گاهی با یه لحظه غفلت یه عمر باید اشک بریزه، یه عمر. بچه نیمه سوخته شده، رو دستش مونده، یه عمر باید نگاه کنه اشک بریزه. میارزه. امیدوار به خدا هستم خداوند به همه ما گوش شنوا بده، که از همه مهمتر داشتن گوش شنواست. ما یک صلوات میدیم به استقبال دنبال بحث فقهی. اما ایشون این صلوات رو نمیپسنده. بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز بحثمون در این بود، خرید فروش قطعا حرامه، خرید فروش حرامه، مثل مواد مخدره چه فرق میکنه؟ حالا اینو ما چراغ سبز رو دیگران باید بدن، ما این چراغ سبز رو وظیفه نداریم. خب بحث در این بود که آیا در مسئله 14 بحث قسمت بودیم، بحث در این بود که آیا لازم است در مقام قرعه کشی همون آدابی که مرسومه رو کاغذ بنویسند و در یک گل بپیچند و به هم بریزند توی کیسه و شخص ناشناس بیاد در بیارد، آیا این مسیر لازمه یا نه؟ گفتیم هیچ دلیلی برای اینکه شکل خاص داشته باشه نداریم. هدف آن است انتخاب غیر اختیاری نامعلوم. باید یه انتخاب غیر اختیاری بشه، غیر معلوم. هدف اینه که دست بشر به صورت اختیاری در آن دخالت نداشته باشه. ما 4 دلیل ذکر کردیم، به اون 4 دلیل گفتیم نه. پنجمی که امروز بهش اشاره میکنیم این است که ما بعداً خواهیم دید که استخاره یا نوعی از قرعه است یا شبیه قرعه است. استخاره یا نوعی از قرعه است شبیه قرعه است. ما یه رقم استخاره ذات و رقا داریم، لابد شنیده ای که اینها رو می نویسن روی کاغذی و می زارن زیر سجاده مثلا و با اون دعاها. ذات و رقا یعنی درست مثل همین قرعه کشیست که با رقعه هاست، ولی استخاره با تسبیح هم هست، یعنی قرعه ایست که با تسبیح، استخاره با قرآن هم هست. بنابراین معلوم میشه ابزار خاصی برای قرعه کشی لازم نیست. خب میدونم معصور که هست، دلیل بر این است که اون رقا خصوصیت نداره، با هر ابزاری میشه. این تنوع ابزار نشان میدهد به این که خصوصیت نداره اون رقاع، اونی که مرسوم از رقاع و فلان اینا خصوصیت نداره. با دانه های تسبیح هم در واقع یه نوع قرعه کشی ما داریم میکنیم. به هر حال این مطلبی بود که لازم بود برای تکمیل این بحث بگم. بقیه هنا امرون، یه نکته باقی مونده. بعد استخاره نوع دیگری هم می شود استخاره کرد، منحصر به این نیست. بعضی ها استخاره که می کنن با تسبیح 2-1 میگن معصوره، بعضی ها 3 می کنن، بعضی ها 1 قبضه می گیرن اون قبضه رو از تسبیح می شمارن. ممکنه با همین تسبیح انواع استخاره ها بشه که در نصوص هم نباش. و اما بقیه هنا امرون این است که از کلام امام و از کلام صاحب عروه ببخشید صاحب جواهر استفاده می شود که همیشه در قرآن یک واقع مجهولی هست که خدا می داند، ما نمی دانیم، ما می خواهیم اون واقع مجهول رو کشفش کنیم. عبارت امام من براتون بخونم در همین مسئله 14 فرمود به اناتت تعیین، قرآن است که منوط کنند تعیین را به امر لیست ارادت المخلوق، به امر لیست ارادت المخلوق دخیلتن فیه، تا اینجا معلوم، مفوضن للامر الى الخالق. این تعبیر مفوضن للامر الى الخالق یعنی چی؟ یعنی یه واقع مجهولی هست که این واقع مجهول خدا میدانه و ما قرعه میزنیم و از خدا میخواییم واقع مجهول برای ما کشف کنه، و مرحوم صاحب جواهرم از این شفافتر در عبارتش هست که قرعه برای کشف واقعه مجهوله، که قبلا عبارتش خوندم. و اما عرض ما این است، ما دو نوع قرعه داریم، باز رو این اصرار و تأکید داریم. یه نوع قرعه داریم واقعه مجهولیست که اندالله معلومه، ما میخوایم کشفش کنیم، مثل غنم موتوعه، مثل بچه‌ای که مردد شده، روایاتشو بعداً میرسیم، امروز برسیم یا نرسیم، که یه بچه‌ای چند نفر با جاریه‌ای اینها همبستر شدن، حالا به عنوان مثلا بگیم که اشتباه کردن، خطا کردن و اینها نکاح شبهه بوده، وجه به شبهه بوده یا حرام بوده. حالا ما همش نمیاییم تو حرام، میگه ممکنه وجه به شبهه بوده، حالا میخواییم ملحق کنیم، اینا دعواشون شده. خب یه واقعه مجهولی اندالله با قرآن مشخص میکنیم و پدرشو پیدا میکنیم. خب اینا بعد، اما یه چیزهاییست این طوری نیست، بچه هایی هستن مال پدر رو به ارث بردن، اینها به عنوان اشاعه مالک مشاعن، یعنی واقعا فی علم الله معلومه که بچه بزرگتر کدام قسمت مالشه، بچه کوچکتر کدام قسمت مالشه، بچه وسطی کدام، همسر کدام قسمت مالشه، فی علم الله همچین چیزیه یا نه این مشاهه، علم اللهی نداره، مشترکه، ما میخواییم این مشترک رو از هم وازش کنیم، جداش کنیم. یا مثلا در زمانی که میخواد حق قسم بین زوجها داشته باشه، قرعه میزنند که حق القسم اول مال کدام باشه، یعنی فی علم الله این زوجه یه حقی داشته، اون زوجه حق دیگری داشته، اون حق دیگری داشته، یا نه برای رفع نزاع و خصومت ما این کارا رو میکنیم، برای رفع تنازع، برای جدا کردن مال مشترک نمیشه انکار کرد. روایت قرآن هم خواهیم خون انشاءالله خواهید دید، همش این نیست که یه واقع مجهولی ما میخوام واقع مجهول رو کشفش کنیم. اینم نکته آخری که لازم بود. و اما چی؟ بله، واجب در بعض جایی که اجبار میکنیم، اجبار آخه موارد مختلف بود، ما گذاشتیم از اون بحث ها، گفتیم در بعضی از صور اجباره، در بعضی از صور تخییره، مختلف بوده، که مال مشترک رو بعضی جا شریک و مجبورش میکنیم، بعضی جا نمیتونیم مجبورش کنیم، مواردش رو جدا سازی کردیم، قبلا گفتیم. و اما یه مسئله مهمی است که امام ذکرش نفرمودند و ما در اینجا باید بریم سراغش، و آن مسئله این است که آیا شما قرعه کشی که گفتید نحوه اجرای قرعه را فرمودید، اما مجری قرعه که باشد اینو نفرمودید. عده معتقدند مجری فقط امام است و نائب امام است و والی که از طرف امام است و حالا نائب خاص نائب عام. بعضیا اصرار دارن که مجری باید این باشه. آیا واقعا این طوره یا مجری میتواند هر کسی بوده باشد؟ هر کس میتواند مجری قرعه باشد؟ بله، این بله رو دقت کنید، بله. اونجایی که نزاع و خصومت هست و کشمکش با هم دارن خودشون نمیتونن مجری باشن، ناچارن برن پیش قاضی، قاضی منصوب است از طرف امام یا نائب امام در حال غیبت در حال حضور، بالاخره اون حاضر نیستن، دعوا دارن، مثل اینکه تسلیم قرآن هم نمیشن. این بچه ها اختلاف دارن که این بچه مال زیده امر بکره، حاضر نیستن. خب وقتی خصومتی بوده باشه خصومت کشیده میشه به محضر قاضی قطعا، اما خصومتی نبود، برادرها گفتن بیاد قرعه بزنیم و اموال پدر رو تقسیم کنیم، راضی بودن به قرعه، خصومت نبود، حتما باید برن اینجا پیش امام. یا بعضی جا مثل غنم موتوعه باید ببرن پیش امام نائب امام اونجا قرعه بزنه، روایت داریم که خود صاحب الغنم قرعه میزنه. و اما کسی که طرفدار سرسخت اشتراط امام یا نائب امام شده، مرحوم نراقی در اوائدش، مرحوم نراقی کتابی داره به نام اوائد الایام، از کتابهای خوبه. ما در مقدمه قواعد الفقهیه نوشتیم، قواعد الفقهیه در کتب پیشین به معنی مصطلح یا نبوده یا کم بوده، ولی اوائد مرحوم نراقی در واقع قواعد الفقهیه خوبی هست به اضافه مسائل دیگر. ایشون مورد بحث قرعه که شده میگه قرعه باید به وسیله امام یا نائب امام باشه. من آدرس رو بدم خدمتتون. بله، ایشون در اوائد صفحه 657 یه جلده، ظاهرن یه جلده، جلدش هم چاپ قدیمش که بزرگ نیست، حال چاپ جدیدش 657، نص عبارت اینه: و زهر من ذالک ان القرآن انما هی وظیفت الامام. و زهر من ذالک، بعد از بحث طویلی داره، مفصل بحثش، بعد بحث طویل میگه و زهر من ذالک ان القرآن انما هی وظیفت الامام او نائبه الخاص او العام. یا امام، امام معصوم، یا نائب خاصش اون نواب اربعه، یا نائب عامش فقها در زمان غیبت. به معنا این که میگه مشروطه، به معنا انه لا یترتب اثر علا اقراء غیره، اثر بر قرعه کشی دیگری مترتب نمیشه، تقسیم نخواهد شد مگر اینکه برن پیش نائب خاص امام عام امام و قرعه بزنن. قرعه خود شما بشینید دور هم قرعه بزنید، لا اثر له، اموال جدا میشه. و خیلی هستن، حالا صاحب یه کلام از نواقی میخوام، میگه جماعتی از فقها یا اکثر فقهای ما یه همچین ادعایی داره که ما قبول نداریم. و یکونو که حلفهی و حکمه، یعنی چه یکونو که حلفهی و حکمه؟ قسم خوردن پیش حاکم شهر معتبره، جای دیگر باعث فصل خصومت نمیشه و همچین حکم رو غیر از حاکم شهر نمیتونه بکنه. هم سوگند در حضور حاکم شهر، هم حکم از ناحیه حاکم شهر، هم قرعه از ناحیه حاکم شهر، غیر از این نمیشه. یه عبارت دیگری هم داره، این عبارت کوتاه هم میخونم، ادعای نراقیه. بله، حلفه یعنی حلف صاحبان دعوا در حضور قاضی باید باشه، حکم یعنی حکم امام، حکم قاضیه، حلف شاکیه، معلومه دیگه. میگن شنونده باید عاقل باشه، ها به شما قائل نیستید به این شرط. ان جماعتا، این دو جمله رو بخونم تمام کنم، ان جماعتا، این کلام نراقیه، ان جماعتا، اجازه بدید، من فقها اینا او اکثرهم یقولون باختصاص القرع بالامام، اکثر کجا اکثر، او نائبه الخاص او العام. اینم کلام دیگری از نواقی که ایشون معتقد است باید رفت پیش امام و نائب عام و نائب خاص اینا، اکثرم در حالی که این چی نیست. حالا ادلشو روز شنبه انشاءالله خواهیم دید. و صلی الله علی سیدنا محمد، سلام.